أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم.
ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسلم بحديث 13 علی بن محمد عن سهل بن زیاد رفعه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام. اون در مورد علی بن محمد و سهل بن زیاد تو سابقا صحبت شد که سهل بن زیاد مشایخ علی بن محمد است و ایشون از سهل بن زیاد زیاد استفاده کردن و امارات بر وساقت سهل بن زیاد هم بحث شد. حدیث مرفوع است، ایشون سندشون تا امیرالمؤمنین دیگه بیان نکردن، یعنی گفتن اینجوری از امیرالمؤمنین نقل شده است. حضرت فرمودن العقل قطاع ستیر و الفضل جمال ظاهر، فستر خلل خلقک یا خلقک به فضلک و قاتل هواک به عقلک، تسلم لک الموده و تظهر لک المحبه. ظاهر سیاق حدیث است که یک راهنمایی و ارشادی است برای زندگی اجتماعی که چجوری زندگی بکنیم که با دیگران ارتباطات مثلا مثبت و مناسبی داشته باشیم. تسلم لگل موده، مودت مردم برای انسان سالم بماند، دست نخوره، خراب و آلوده نشه، و محبت دیگران نسبت به ما آشکار باشد. ظاهرن که این لکه متعلق به المحبه باید باشد، یعنی تظهر المحبت و لکه، مثلا حالا لامش لامه خلاصه در معنا سر مفعول در آمده، یعنی محبت به دیگران، محبت دیگران به تو آشکار می شود. و اون تسلم لگن مودت هم شاید بشه هر دو شکلش معنی کرد، یعنی هم مودت دیگران برای تو مثلا سالم می ماند و هم میشه گفت مودت برای تو سالم می ماند. و چون تعبیر مودت رو به کار بردن و مودت بیشتر در ارتباط بین خلق و خلق به کار میره، گویا به همین اساس هم شورای حدیث هم همینجوری فهمیدن خلاصه، یعنی میخوام میگن که چه کار بکن و چگونه زندگی کن که مردم تو رو دوست داشته باشن و ارتباطشون با تو محفوظ باشه. و اهل لغت هم گفتن که مودت عبارت است از خلاصه یک محبتی که منجر به رسیدگی بشه. ازا میگن مثلا در زبان فصیح نمیگن المؤمن یود الله، چون ما به خدا رسیدگی که نمی کنیم، میگه یحب الله. اما نسبت مثلا به خلق خدا میگه گفت المودت، مثلا ذی القربا، مثلا فرق مودت مال رابطه خلق با خلق دیگه. میان از سیاق حدیث خیلی مثلا یک معنای اخلاقی تربیتی عرفانی نیست که بگیم مثلا این کارا رو بکن مثلا محبت خدا در قلب ظاهر میشود، مثلا یعنی تظهر لک محبت و کل الله، مثلا نه، ظاهرن این تظهر و محبت و ناسه لکه خورستم. سیاقش اینطور اختتام کنم. حالا چی کار کنیم؟ خب میگن که محبت و مودت وقتی حاصل میشه برای شخص که شخص صفات پسندیده داشته باشه. حالا به تعبیری میگیم محبت ها دو قسمن، یک محبت و دوستی هستش که منشأ ذاتی داره، یک محبت دیگه عرضیست. محبت ذاتی که محصول سنخیت نفوسه و کاری به این نداره که حالا با همدیگه تناسبی مثلا، کاری به این نداره که خصوصیات طرف مقابل چیه. این همونست که تو اون روایت داره که گاهی میگه برای اولین بار نفر رو میبینم، در همون دیدار اول خیلی دوستش میدارم، عادت فهمودن که خلاصه شما تینتتون یکیست، مثلا از یه جا آفریده شده. اون که یه وادی دیگه است. نوع دوم محبت و محبت که توی فضای اجتماعی بیشتر وجود داره محبت بالعرض، یعنی شخص صفاتی داره، ما اون صفاتش رو دوست داریم، بعد اون صفات چون در این شخص وجود داره به تبع این شخص رو هم دوست می‌داریم. خب بخوام یه جوری باشیم که دیگران ما رو دوست داشته باشن و ما اعتنا بکنن، باید طبیعتاً خوبیامون آشکار باشه، بدیامون هم پنهان باشه. درسته؟ تا انسان‌ها چون ذاتاً خوبی‌ها رو دوست دارن، ما رو دوست داشته باشن و بدی‌هامون هم پنهان باشه که از ما آزرده خاطر نشه. حالا انگار میخواییم راهکار بدیم، بگیم چی کار کنیم که خوبی همون آشکار باشه و بدی همون پنهان باشه. حضرت میفرمایند که راه خلاصه پوشاندن بدی ها این است که شما از عقلت کمک بگیری. العقل قطاع ستیر، عقل مثل یک پرده پوشاننده میماند که میاد روی بدی ها را میپوشاند. این انسانی که عاقل و خردمند هستش، خردش چون او را مدیریت میکنه اجازه نمیده که رفتارهای ناشایست و نابخردانه ازش سر بزنه. تو عاقل باش، وقتی عاقل باشی خود به خود رفتارهای بد از تو چی میشه؟ دور میشه دیگه. این که میگه میپوشاند صرفا نه معنی که یعنی اون بدی ها هست و میپوشاند، به قرینه ذهنش که فهمد قاتل هوا که به عقلک، بیا هوای نفس از را با عقلت جنگ کن و نتیجه هر قاتله قتل است دیگه، و او را بمیران و بکش. یعنی اونها را چیز میکنی، زمین میزنی و خلاصه از اون جنبه ظهور و بروزشون. ولی خب از یه حیث هم پوشاندن است. چرا؟ چون تا وقتی کسی مقام مخلصین نرسیده بالاخره اینا جوانه ها و ریشه هاش هست و مقاتلت العقل للهوا باقیه. وقتی مقام مخلصین رسید دیگه این هوا از بین میره دیگه، دیگه عقل فقط باقی میموند و بس. لذا به اعتباری میشه گفت مثلا یستور، به اعتباری هم میشه گفتش یکتور، خلاصه میکشدش. مثلا با عقل کارش نستش که میاد روی بدی هایی که در درون ما هست رو میبینه. یعنی ما هممون بدی هایی داریم در وجودمون، وقتی عقل حاکم بشه اینها نهفته میشن، پنهان میشن و زمین میخورن و توی ارتباطات اجتماعی این بدی ها رو از ما کسی نمیبینه که مثلا بخواد ما رو به نگاه منفی مثلا نگاه کنه و از ما زده بشه و مثلا دلش بگیره و امثال این حرفا. حتی هیچ کس که بالاخره هر مؤمنی هم بالاخره یارم دشمن داره دیگه. یعنی در نوع موارد انسان ها فطرتشون اقتضا میکنه که کسی اخلاق حسن و فاضله داره او رو دوست داشته باشن. از اون طرف فهمن خب این بدی ها که پوشیده میشه. ول فضل و جمال اون ظاهر، و فضل یک زیبایی آشکار است. اون بدی ها میپوشونه، این هم یک زیبایی آشکار است. وقتی زیبایی آشکار داشته باشی خب طبیعتا دوستت میدارن دیگه، چون خوبی که داری بدیات هم که شده پنهان شده. تسلم نگر موده و تحت حرکر محبه. خب الان منظور از فضل چیه؟ در تفسیر فضل وجوهی گفتن، یک بحشش که شاید الان مثلا به سیاق اینجا بخوره گفتن فضل یعنی خلاصه احسان به خلق. درسته که مثلا انسان فضال به کسی یا مفضال به کسی میگن که خیلی مثلا به دیگران خدمت میکنه، کمک رسانی میکنه یا به دیگران مثلا خوبی میرسونه. احتمالا منظور از فضل خلاصه اینجا این باشه. ولی فضل برای آم بهش به همه خوبی ها اطلاق میشه و به هر چیزی که موجب برتری هستش مثلا فضل اطلاق میشه. اما اگه میخواد جمال اون ظاهر باشه، تو این غیر ظاهرون هم اینجا کاملا مفهوم داره دیگه. خود عقل هم جماله، اما عقل به تنهایی جمال چی هست؟ باطن هست. یعنی کسی ممکنه که خیلی هم صفات حسنه داشته باشه ولی به دیگران خیلی خیلی نرسونه، خیلی مردم دوستش نمیدارن، تو در کنج خلوت خودش زندگی میکنه و کار خودش میکنه. اگه میخوای تسلم نکل موده باشه، مردم تو رو دوست بدارن، به تو سرکشی بکنن و رسیدگی بکنن و محبتشون برای تو آشکار باشه، یعنی محبتشون ظهور و بروز پیدا کنه، ظاهرا المحبت ظاهرا میشه اون مودت. درسته، باید حتما یه خیلی هم بهشون چیکار کنی؟ برسونی. پس یکی با عقل اون بدی ها رو بپوشان، یکی با فضل و انعامی که به دیگران میکنی یک زیبایی آشکار پیدا کن که مجذوب تو بشن. فستر خلل خلقک و فضلک و قاتل هواک و عقلک. خب بله، ظاهر تعبیر که لف و نشر خلاصه مشوشه دیگه، یعنی فستور خلل خلقه میخوره به قسمت دوم. بعد سیاقش اقتضا میکنه که خب ما چون گفتیم العقل و قطاع اون ستیر، این فستور هم به وسیله عقل فستور بشه. درسته، ولی انگار حدیث استعاره در استعاره است. میفهمد عقل که برای خوش قطاع اون ستیر است، یک پرده پوشاننده است. چه کار کنه تا اشتباه استفاده بکنی و این سطر اتفاق بیفته؟ بیا به وسیله عقلت هوای خودت را مدیریت کن. فضل یک زیبایی آشکاری است، با این زیبایی آشکار بیا خلل خلق خودت را مثلا چه کار کن؟ بپوشن. یعنی انگار اگه ما باشیم، حالا این برفرض این روایت نقل به لفظ باشه و این متن واقع باشه، روایت یه نکته اضافه هم داره میفرماید. فقط شما با عقلت که بدیار رو خلاصه چی میکنی؟ قایم میکنی. این که قدم اول و با هوای نفس جنگ میکنی، اونا رو میپوشونی. بعد فضل و انعامت هم یک زیبایی آشکار است، ولی با همه اینا بازم یه خللی در خلق تو هست. درسته؟ این فضلی که داری اون خلل باقی مانده رو مثلا چی میکنه؟ مثلا میپوشانه دیگه، بچه دیگه مثلا نمیرسه راستش. یعنی بالاخره حدیث میفهمد یک سطری عقل دارد، یه سطر مازاد رو هم چیه؟ فضل دارد. دو تا سطر اینجا در نظر بگیریم دیگه. یعنی باید در نظر بگیریم که انگارت علاوه بر این که قاتل هوا که به عقلک که در این مقاتله و جنگ عقل با هوا، خلاصه عقل یه مقدار زیادی از عیوب را می پوشاند، بازم یک خللی در خلق هستش. یعنی انگار عقل میاد بدی ها رو می پوشونه. درسته؟ بعد همون خوبی ها که اونه خوبی ها ناقصه دیگه، یک خللی داره. باید اون خلل و ناقصی خلق رو چکار میکنیم؟ با این فضلمون میپوشونیمش. پس دو تا پوشوندن انجام میشه، دو تا کار انجام میشه. یعنی الفضل و جمعان اون ظاهر که یجذب القلوب مثلا الی نفسه، دلها رو طرف خودش میکشونه چون زیباست دیگه، و یستر و خلل خلق الحسن، یعنی همون خلق حسنی که باقی مونده رو نقائصش خلاصه این وسط ها میپوشونه و پر میکنه. و قاتل هوا که به عقل، هوا هم که خب میدونید هوا به معنی محوی است، یعنی آنچه که دوست داریم، ولی متعارف است که در امر مذموم استفاده میشه دیگه، یعنی مطلوباتی که حکیمانه و عاقلانه نیست. پس خلاصه روایت هم سرسرش جمع بکنیم، فقط باید تحصیل محبت اجتماعی به طوری که این محبت اولا حاصل شود، دوما آشکار شود و منجر به مودت و دستگیری شود، شما یک باید عیوب را بپوشانید، دو باید یک زیبایی های آشکاری داشته باشید که دیگران را جذب کند. پوشاندن عیوب با غلبه قوه عقل است بر هوا، زیبایی آشکار هم خدمت رسانی مردم است که دیگران را جذب میکنند، نقائص بقیه خلق را هم میپوشانند. دیگه از دلیگه
میدید
برای این اولش عرض کنم دو تا وجه دارم، عرض کنم که ظاهرا حضور اینه دیگه. بچه دیگه بزنتون نستم من بچه دیگه فکر نفهم خیلی
دیگه. چرا باید دنبال این دوتا باشه؟
خب چون انسان عاقل وقتی میخواد زندگی بکنه، خب همراهش نیاز داره دیگه. درست از زندگی خوب یه طوری که آدم منافع ارتباط مثبت مردم برمند بشه دیگه. به طور باز یاد میگه مؤمن مثلا همیشه طوریست که در نظر مردم محبوب است. روایت بعدی عدتون من اصحاب اینا که اولا بحث کردیم، از احمد ابن محمد که احتمالا احمد ابن ایسان، چون ایشون از علی ابن حدید زیاد روایت دارن، ان علی ابن حدید از سماعت ابن بهران، سماعت ابن بهران که خب گفتن ثقتون ثقه، یعنی نجاشی فرموده دیگه، در وثاقتش که حرفی نیست، از اصحاب حضرت امام صادق است. امام کاظم تو نجاشی هم شاید دیدید که بعضی رو به اشتباه گفتن در اصل امام صادق از دنیا رفتن، گفتن نه ایشون روایت بسیار زیادی از حضرت امام کاظم درسته. یه عده گفتن ایشون فتحی بودن، یه عده گفتن ایشون واقفی بودن. حالا واقفی بودنشون که میگن اشتباه، گرچه خیلی گفتن چون اصلا قرائن اینجوری نشون میده که ایشون اصلا به عصر بعد از حضرت امام کاظم نرسیده سنشون. یعنی دعوا سر اینه که سالخود در زمان امام صادق دنیا رفتن یا نه دوره امام کاظم در کردن. فتحی بودنشون هم حالا خیلی سند محکمی ظاهرن نداره، ولی به هر حال ثقتان ثقتی، حالا فتحی هم بشن. اما علی ابن حدید محل اشکال، علی ابن حدید در کتب رجال که چیز در موردشون نیامده و همه سکوت کردن. مرحوم شیخ در همین کتاب تهذیب و استبصار بعضی جا احادیثی ازشون نقل کردن، اونجا که میخوان حدیثا رو همگی جفت و جور کنن و جمع کنن، اونجا علی ابن حدید روشون تضعیف کرده و گفته علی ابن حدید قابل اعتماد نیست. کسایی که قائل به وثاقتشون هستند دو جور دلیل دارن. یه دلیلشون همین اکثار جناب احمد ابن حاضر ایساست که خب احمد ابن حاضر خیلی سختگیر بود دیگه، اکثار بقیه هم دال بر وثاقت نباشه، اکثار احمد ابن حاضر ایسا دار بر وساقت بهشون در باب مختلف مسائل معرفتی که مسائل فقهی علی ابن حدیث نقل کرده و از نزدیک بایشون بوده و مرتبط بوده. حالا این یه توسط روایته که حالا به طرق مختلف نقشت مضمونش اینه که میگه از حضرت پرسیدم که ما توی مثلا بغداد که هستیم اینا دارن غالب نه حدیثی خوش مدائنی هم دیگه اصلا اهل مدائن بودن و دارن تا منطقه مدائن و بغداد سکونت داشتن. حالا توی بغداد یا توی کوفه مثلا و همسال اینها توی روایت داره پشت سر هشام ابن حکم و اصحابش نماز بخونیم، پشت سر اصحاب هشام نماز بخونیم، تو روایت داره پشت سر یونس و اصحاب یونس. میگه هدف اون علی ابن حدید دوست نداره شما این کارو بکنید، یا عبادالک علیکم، یعنی معلومش که علی ابن حدید خلاصه یک شخصیت بزرگی بوده، مثلا در بین شیعیان منزلتی داشته، مورد اعتماد بوده. بعد هم میگه من خدمت علی ابن حدید رو پرسیدم و گفت نه پشت سر اینا نماز نخونید خلاصه و به اینا اقتدا نکنید. مورد روایت دیگه داره که میگه علی ابن حدید در باطن خودش به اینا متمایل بود و طرفدار اینا بود، ولی در ظاهر جو چجوری بوده، شرایط چجوری بوده که مثلا میگفته نه دلور اینا نرین، مثلا مصلحت چه نیست. خیلی تحلیل شرایط اون موقع برای ما شفاف و روشن نیست، بالاخره ما میدونیم بالاخره دست دسته بودن دیگه. حالا چه شرایطی توی بغداد بوده که واسهش میگفته پشت اینا نماز نخونید، ولی هرچی از علی ابن حدید مورد اعتماد شیعیان بوده و بعیدی که مثلا یه شخصی باشه مثلا فاسق باشه بعد حضرت مثلا در جواب سوال بگن علی ابن حدید دوست نداره مثلا و مثلا چی باشه تو اون. و معمولا اعتماد معاصرین و اصحابی که هم دوره بودن و احمد محمد ابن عیسی و همسان اینا خیلی برای ما راه گشاتر عجلت رجالی تا کلامی که مرحوم شیخ در قرن پنجم هجری آمدن و فرمودن و این حرفا، لذا انصافش نمیکنم به روادش عمل بکنه، یعنی به این بهانه رو کنار نگذارم. حالا این حدیث که حدیث شریفی است و پر مطلب و بعد از مشکلات احادیث دیگه میه جوان سماعت ابن مهران در وصف سماع هم اگه درست یادم باشه داره که سماعه چیز هم بود دیگه، امام جماعت یکی از مساجد هم بود. حالا بید نگاه کنیم سماعت ابن مهران ابن عبدالرحمن الحضرمی مولا عبد ابن وائل ابن حجر الحضرمی یکن ابا ناشره قیل ابا محمد کانا یه تجرف القذ درسته پیله کنیم عبریش هم خلاصه تانه میفروخته و میبرده تجارت میگرد و ندل الکوفه آمد در کوفه چیز شد سکونت گذید و از امام صادق و امام کاظم اصلا نقل کند و در مدینه دنیا رفت سقطان سقه و لهو بالکوفت مسجد به حضرمه بود و هو مسجد و زرعت ابن محمد نل حضرمی بعده او یه میگن لهو مسجدون. این خودش دلالت داره میکنه که خواسته شهر و منزلت مهمی داشته بین شیعیان دیگه، یعنی امام جماعت مسجد مسجد راتب بودن، کلا تو کوفه هم چند مسجد مهم بیشتر نبوده، کسی تو کوفه امام جماعت بشه که خواسته محل تمرکز شیعیان، لذا نجاشی مقیده که مثلا چیز بکنه مثلا تذکر بده که بله مسجد هم داشته، مثلا زمان ما نبوده خواست مسجد داشتن که دیگه خلاص این مسجد هم داشته اینجوری به این راحتی که نمیشه رد
شد. شنش هم که فقط امام جماعت نماز نبوده
دیگه، یعنی فقیه اون یعنی عالم اونجا هم تلقی میشده به نوعی درست. حالا شکر کنده و عبی عبدالله علیه السلام خدمت حضرت ما صدق بوده و انده و جماعت من موالی فجر و ذکر العقل و الجهل، صحبت عقل و جهل شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام فقالن اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو، عقل و لشکرش را و جهل و لشکرش را بشناسید راه نمایی پیدا می کنید. خب این علی القادر هدایت معنی ایصاله مطلوب که نیستش، یعنی راه نمایی دیگه، راه نمایی از آثار معرفت دیگه، خب بشناسیم راه پیدا می کنیم دیگه. تو بعد از شراح گفتن اینجا در تقدیر داره که یعنی وعملو مثلا به مثلا عقل یا تمسکو به عقل و جنوده ای تحت داده گفتن و معرفت که هدایت حاصل نمیشه، اما این هدایت هدایت به معنی ارائه طریقه با این معرفت حاصل میشه دیگه آدم بشناسه. قال از اما ایشون میگه من خدمت حضرت گفتم جوهل تو فداک، من قربان شما بگردم لا نعرف الا معرفتن، ما غیر چیزی که اون شما یاد بده چیزی بلد نیستیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام و صادق علیه السلام فرمودن ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلقن من الروحانیین ان یمین العرش من نوره فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل فقال الله تبارک و تعالی خلقتك خلقا عظیما و کرمتك علی جمیع خلقی. خب این عبارت خودش یک تعدادی سوال داره. سوال اول فقط خواهند متعال عقل را خلق کرد. خب ظاهرش نیست که یعنی عقل یک حقیقت واحدی است. قرآن بار بحث کردیم که یعنی حقیقت جمعی داره. و هو اول خلقن من الروحانیین. این عبارت خب گفتن دو جور میشه خوند. یکی اینکه بگیم اول خلقن خبر من الروحانیین قیدش. یعنی عقل اولین خلق از روحانیین است. درسته؟ بعضی گفتن نه اینا خبر بعد خبر است. خب اول خلق این اولین خلق است. دو اینکه از روحانیین است. اینکه از یمین چیه؟ عرش است مثلا فرض کن. ولی خب شاید اقتضاء قواعد ادبی این است که بیشتر اینا رو چیز بخونیم دیگه، پیوسته بخونیم. خب ولی اول خلق من روحانی. خب نکته دوم این استش که گرچه حالا حکما خیلی اصرار دارن که عقل اول مخلوقات هستش، یه روایتی هم داشتیم که اول ما خلق الله العقل، اما این روایت به خصوص که اصلا تام این مطلب رو نداره، چون اینجا صراحتاً فرماید که این یمین عرش بود. یعنی پس باید تو مرحله قبلی عرش در نظر بگیریم، باید یه یمینی داشته باشه، ایشون هم اول خلق از روحانیین باشد که در چیه؟ در جانب راست عرش قرار داره. سوالی هم نیست آمد اول خلق من روحانیین است که خلق العقل من نوره. اون من نوره دارن متعلق خلق العقل دیگه، توجیه دیگه نداره. و خب اول خلق هم جمله معترضه است. خدا این رو از نور خودش خلق کرد. خب اینکه این رو از نور خودش خلق کرد طب اولیش نگه نیم، پس یه نوری خدا داشت که باید از نور عقلش کار کردن خلق کردن دیگه. طب اولیش اینه، یعنی پس یه اللهی بوده بعد یک نورهی داشته بعد من نورهی خدا عقل رو آفریده. احتمال دوم است که بگیم نه، یعنی من نوره بیان جنس است، یعنی خدا عقل رو خلق کرد، عقل جنسش از جنس نور خدا بود مثلا. ولی که ظاهر منی که با خلق به کار میره من نشئیه است، یعنی منشأ خلق نور بود، یعنی باید نور یه تقدمی برای عقل چه داشته باشه. لذا ما باشیم حالا متن اصلا به اون مطلبی گفته میشه که عقل اول و ما خلق الله هستش سازگاری نداره. این اول و ما خلق الله هستش در یک مرتبه خاصی، خلاصه مرتبه بعد از عرش و بعد از نور خدا و اینجور حرف ها. نور خداست، خود خدا که نیستش که
وجود الله
چی؟
مثلا
این من وجوده. حالا توی تفسیر آیه نور بعد اینجور گفتن، توی آیه نور یک معضله که وجود داره که فقط الله نور و سما بود مثلا نورهی درسته که مثلا میشه اضافه شیبه نفس خدا که نوره. بعد اونجا گفتن نه خدا نور است و نور و نور است و درسته خالق و نور است و مدبر و نور است و نور هم نور است مثلا، یعنی خودش نوره بود نور خوش هم که داره نور داره. بعد مثلا فرض کنیم ولی که اصلا میگیم خداوند خلق هوم نورهی یعنی من وجودهی، راستش بسید متفاهم عرفی خیلی معنای چیزی نیستش دیگه، معنای متناسبی نیست، گرچه شدنی هست، منکر شدنی بودنش نیستم، ولی ظاهری که میگن خلقه الله من نوره یعنی خلقه الله از یه چیزی غیر خودش دیگه، ولی دیگه من نمیخواست که اگه نور خدا هم وجود خدا خداست خلقه الله دیگه خدا خلقش کرد دیگه، درسته؟ دیگه گفتن نداره که خدا خلقش کرد برای منشأی هم واسه چیکار کنه قرار بدیم. ظاهر این من نوره یعنی یه چیزی اضافه بر خالق به عنوان متعلق من وجود داره که بعد این وسط در خلق خلاصه دخالتی داره،
یه مرتبه
مثلا از وجود خدا، یه مرتبه از مخلوقات خدا دیگه، یه مرتبه خلاصه
یک
مرتبه از عالم میشه، مرتبه عالم هست دیگه،
خلقت مثلا نورانی مثلا داشت، خدا عقل هم اول خلق کرد ولی خب مثلا وجودش وجود نورانی هست، اینجا بود خلق هم به نوره، اونجا که بعدش هم داره جهر میتونه که خلق از ظلمانی هست.
خب ولی خب ما پیش فردمون فعلا اینه که میخواییم فکر کنیم روایت مثلا نقل و لفظه دیگه درسته؟
نه همین که مثلا به نور خدا نسبت بدیم مثلا خدا همیشه خدا از وجود خدا نشد گرفته.
خب ولی بعد داره خدا نور خودش خلق کرده، بعد داره دریای تلخ دیگه، ولی منشأ واقعا
نور باید جلوی از چیز مثلا باشه
دیگه. ما باشه این مد ظاهرش دیگه، من نقام واقعی چه خواهی واقع خدا
مثلا روحانیین یک شامل مثلا عرش و نور خدا نمیشن.
خب حالا این مسئله بعدی مثلا قدم قدم بریم. مسئله بعدی روحانی اینه. حکما که اصطلاحی دارن که میگن روحانی در مقابل جسمانی هست. لذا تو شروعش هم اینجا روحانی و همدار مجرد کردن. میگن اولین خلق از مجردات، خلاص عقل است دیگه. بعد وقتی گفتن اولین خلق از مجردات، ازش اول ما خلق الله دیگه. ولی اینجا که من حقیقتا دارم عرض میکنم خب اول ما خلق الله که نیستشیم، درسته؟ تو روایات هم بنده روحانی در مقابل جسمانی پیدا نکردم. حالا اینم باز برای عهده شما بگردین پیدا میکنم. بنده که پیدا نکردم به روحانی در لسان شریعت، در لسان اهل سنت در مقابل جسمانی به کار بود. ما با شما قواعد روحانی منصوب به روحه، میگن که همون روحیست. نمیدونم از باب زیادت در باب نسب میگن علف نومش داخل من روحانی مثل ربانی مثلا فرق. خب روح به چه معناست؟ روح میگن معنای مبدع حیاته در لغت. و شریعت چون خلاصه برای همه عالم به نوعی حیاتی مثلا قائل است، برای موجودات مختلف هم روحی قائل است دیگه. بعد یه روح الارواحی داریم، خلاصه که روح الارواح همون روح القدس است، یه روحی است که مقدس است و منزه است از خلاصه این خصوصیات عالم پایین که این روح القدس که خیلی مقام عالی دارد و انبیان به واسطه اتصال او نبی میشن و ائمه به واسطه اتصال او نبی میشن. این حرفا ظاهر اینکه میفهمد هو اول خلق من روحانیه، یعنی پس یه روح اول باید باشه که نشه روحانی، یعنی باز داره خودش مرتبه پایین تر از مرتبه حقیقت روحه. این عقلی که محل دعوای ما هستش، خصوص باز اول ما خلق الله نیستش، اول خلق من روحانیینه و یک خصوصیتی دارد که یعنی له نسبتون خاصتون الی حقیقت روح، و حقیقت روح یک پیوند خاصی داره. لذا خلاصه ما باشیم این متن نه فقط فرمایش حکما رو تایید نمیکنه که در شرح این حدیث بعدن اینجوری فرمودن که این اول و آخرش الله، بلکه فرمایش بعد دیگر هم تایید نمیکنه که بعد گفتن نه الان این روایت نمیگه اول و آخرش الله، ولی مخالفش هم نشه. مرما شرح نمیخواستن اینجوری معنی کنن، میگن بالاخره حال گرچه دلالت نداره اما مخالفش هم نشه. نه واقعا مخالفه، میگه روحی داریم و روحانیینی داریم، عرشی داریم و جانب و یمینی دارد، نور خدای وجود داشت در بین روحانیین. اول ما خلقش بود عقل بود. حالا ممکنه فقط دونه باید دیگه داره که اول ما خلق الله العقل، و جوابش اینه که بالاخره ما کلا نمیخوایم بحث رو بنام این روایت اینو نمیگه، یا اونو باید حمله بر این کنیم بگیم اونجا راوی قید بودش نیورده یا قرینه وجود داشته، یا دیگه اینجا مثلا خلاصه اشتباه شده. البته حمل این روایت بر اشتباه سخت‌تره دیگه، چون راوی باید از خودش کلمه روحانیین و یمین عرش و اینجلا رو مثلا چیکار کنه اضافه کنه. خب اما یمین العرش، عرش که خب یک حقیقتی است بالاخره، اون بالا 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 پیش خود خدا که سیطره داره بر موجودات مادون و از اونجا تدبیر الهی صورت میگیره. حالا آیا صورت جسمانی هم دارد یا ندارد؟ حکما که میگن صورت جسمانی ندارد و مجرد تام است و از این خصوصیاتی است مبراست. و ولی روایات ما که میگن نه، یقینا عرش صورت جسمانی دارد، قشنگ پایه داره، رو پایه‌اش چیزی نوشتن و دور داره و دورش منم تردد میکنن و این حرفا. لذا خب متکلمین که به حیث و بیس افتادن، یه گفتن عرش جسمانی است و با حکما دعوا کردن، گفتن نه، صورت خصوصیات تجردی داره. این جنگ و ستیز همینجوری بوده ادامه داشت. حالا اونایی که جسمانی میدونن که خب واسه عرش یمینم قائلن، فقط این یمین و یسار رو نسبت به کی بسنجیم اینش مشکله، چون خداوند متعال اگه نعوذ بالله یک وجهی داشت مثلا که الوجود الانسانی یک خلفی داشت، بعد میگفتم خدا رو به این ور نشسته این ورش میگه راست باشه میگه چپ، اما خب خداوند متعال که مثلا من هیچ جهت خاصی نداره دیگه. بعد وقت این یمین و یسار عرش به چه اعتبار باید حساب بکنیم، این دیگه بر عهده کسایی که عرش جسمانی گرفتن و مستش خواستن یمین و یسار مثلا اینجوری در نظر بگیرن. ولی خب ممکنه بالاخره عرش تمثلات جسمانی داشته باشه، حقیقت مجرد هم باشه، خصوصا مسئول جسمانیش برایش یک جلو عقبی هم کشید بشه دیگه، ترسیم بشه، نه به اعتبار اینکه خدا هم متعال کدوم طرفی نشسته، به اعتبار خودش. به هر حال اونی که در متون روایه ما هست، عرش حتما حقیقت مجرده و حتما تمثل جسمانی هم داره و جمع بین هر دو خصوصیت باید درش کردش دیگه. یمین عرش علل قاعده یعنی اون جانب اشرف، یعنی عرش که منشأ تدبیر هست، بالاخره یمینی دارد و یساری، حقایق یعنی اطراف این عرش خداوند متعال مراتبی دارن و جلواتی دارن، اونایش که شریف تر هستن اینا تا جانب راست قرار دارن دیگه. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه گفتن نه، یمین عرش عبارت است از اون حقایقی که مربوطن به قوس نزول و دارن مثلا میان پایین، یعنی در واقع قبل از مثلا این عالم مثلا طبع هستن. یسار عرش مال اونایی که مثلا بعد از عالم طبعن، یا باید گفتن یمین مال اونایی که حیثیت تجرییشون بیشتره، یسار مال اونایی که حیثیت جسمانی و مادی درشون بیشتره. ولی کلا وجهون، اما اون چیزی که از جهت ادبی از همه دم دست‌تر است و آسان‌تر است است که یمین عرش یعنی جنبه شرافت، درسته؟ چون تعبیر شرافت در عرب زیاد با یمین خلاصه ازش یاد میشه دیگه. پس اجمالا ما باشیم امت که فقط خواهند متعال عقل را از نورش آفرید. عقل اولین خلق از اون چیزهایی بود که نسبت خاصی با حقیقت روح دارند و جایگاهش هم در یمین عرش بود. فقال له ادبر، خدا به عقل فرمود پشت کن، فادبر پشت کرد، دوباره قال له اقبل فاقبل، فقال الله تبارک و تعالی، خدا فرمود خلق تو که خلقا عظیما، تو را به خلقتی عظیم آفریدم و کرم تو که علی جمیع خلقی، تو را بر همه خلق خودم مکرم داشتم. خب باز علی جمیع خلقی دو تا وجه حتی اقل درش هست. یه وجه هست که خلق معنی مخلوق باشه، که اگه این باشه علی القاعده باید توش عهد در نظر بگیریم، یعنی علی جمیع خلقی من روحانیین، ولی این دیگه بر اون نور و عرش و اینا کنن فکر کرامت داشته باشه. وجه دوم نست که خلق معنی مخلوق نباشه، خلق معنی چی باشه؟ همین مخلوقات زول عقولی که مثلا چیز دارن دیگه، مثلا حیثیت اینه که با خدا گفتگو بکنن دارن. چون خلق مثل تو فارسی هم ما میگیم دیگه، خلق معنی چی؟ معنی مردم. خلق الله نه، معنی مخلوقات خدا، یعنی انسان ها، درسته؟ اگه خلقو به این معنی بگیم، یعنی مطلق مخلوق نگیریم، که خب کارش میشه آسان‌تر میشه. یعنی مثلا عرش دیگه موافق مثلا مقام خلق الله، درسته؟ مخلوق الله است، اما خلق الله به این اصطلاح دوم اخص چه نیستش. ولی به هر حال خداوند این عقل را کرامت بخشیده است بر همه خلق. در مورد ادبر فادبر و اقبل فاقبل هم که قبلا یه وجوهی بحث کردیم که آیا این تمثیل محض است، تمثل است، یا مثلا چیزای دیگه، گفتیم احتمالاً ما باشیم و روایت باید اون حمله بر جمع بین حقیقتش بکنیم و تمثلش، نگیم صرفا تمثیل است و تشبیه که دیگه دوباره تکرارش نکنیم. گفتیم کنایه چی است؟ وجوه مختلفی داشت. تو این روایت به خصوص بیشتر بهش میخوره که خلاصه اقبل فاقبله اینه حیثیت توجهش به مبدأ، ادبر فادبره حیثیت توجهش به عالم کسره، چون دنبالش میفهمد خدا جهل و خلق کرد، به جهل فرمود ادبر پوش کن، ادبار کرد، باید ما اقبل داره برگه طرف من لم یقبل دیگه، برنگه طرف خدا دیگه، به خود موتو خیلی کاری نداریم، رفت طرف آرام کسرت مثلا، اینجا بیشتر این سیاق این رو تایید میکنه. خب این مال خلقت عقل. ثم خلق الجهله، بعد خدا متعال جهل را آفرید، من البحر العجاج، از دریای تلخ، دریایی که تلخ و شور، خیلی آب شور تلخی داشت، ظلمانیان. این ظلمانیان میتونه حال از جهل باشه که عدل اون خلاصه خلق هم نوره باشه، میشم حال از البحر العجاج باشه که کلن بحر العجاج ظلمانی بود دیگه. اینم که حالا نتیجه یکی، خیلی فرقی نمی کنه. بعد بهش فرمود ادبر فادبر و بعد فرمود اقبل فرم یقبل فقال او استکبرت و استکبار کردی. اگر استکبرت بخونم اگر بخونم استکبرت خبر داده میگه استکبار کردی. فلعنه خدا او رو لعن کرد. لعن خدا کجا؟ لعن تکبینیست، یعنی خدا او رو دور باش داد دیگه. این جل خواسته پرتاب شد پایین دیگه، از اون مرتبه عالی دور شد. خب آره، خالی که چند تا نکته داریم. یه نکته هم که شما میفهمیدین که این جهل مثل عقل، اولا برای خودش یک وحدت کلی سعی داره، یه واقعیتیست برای خودش. دوم این که این واقعیت کلی سعی خب از یعنی چون خلق هم بهش تعلق گرفته خیلی بیشتر روشنه که یک امر خلاصه وجودیه دیگه. و این واقعیت کلی سعی از بحر اجاج خلق شده. این بحر اجاج کجا خلاصه تصورش بکنیم خیلی سخت. حکمای ما که خب چون یک نظام خلاصه تک خطی ترسیم کردن، از اون بالا همیشه خوبی شروع میشه میاد پایین، پایین ها خراب میشه. لذا به اینجا که میرسن همیشه در حس و بهشن دیگه. یعنی مرحوم ملا صدرت اون علی تقریبا هر چیزی رو باید تو اینجور ابواب داریم همه رو نتونستن ظاهرش کنن، تفسیرش بکنن دیگه. بعد خب گفتن معمولا توی این تقسیم بندی هم فهمدن آقا این کلن این بحر عجاج و تینت خراب و نمی دن همش مال عالم پایینه، اون نور و اینه مال عالم چی هست؟ بالاست. لذا اینجا بعد از مفسرین گفتن که عقل یعنی مثلا فرض کنین عقل مجرد، مثلا جهل یعنی نفس ناطقه. نفس ناطقه چون تعلق بدن داره از بحر عجاج خلق شده، از این پایین خلاصه. حالا نظر معلوم مرسدم که خیلی میخوره دیگه، خلاصه جسمانیت الفدوس مثلا از اینجا نشأت گرفت. بعد گفتن نفس ناطقه ذاتا خلاصه جاهل است و اگر نور عقل به او تابید روشن میشه، ولی خودش که سر تا پا خرابیه مثلا فرض کنه. بعضی گفتن مثلا جهل مثلا بدن است، مثلا عقل مثلا چی است؟ نفس است. مثلا نفس مثلا مجرد و روحانی است و شریف است و چه این حرف ها، بدن هم خلاصه منشأ مثلا خرابی هست مثلا. ولی راست و حسینیش اینا به این روایت ها نمیخوره دیگه. حالا باید چی کارش بکنیم؟ این روایت ها اینه کلن یه روایت هم نیست، در سایه دیگه هم عرض کردم کلن تو روایات ما این نظام تشکیک مشکیک اینا این شکلی که حکما میفرماین قابل دفاع نیستش دیگه. یعنی روایت ما عالم از اون بالا دو بخشی ترسیم میکنه، میاد همون بالا نور داره مظلمت، میاد پایین درسته یه ستون نور داره یه ستون چی داره ظلمت داره، یه ستون خلاصه تینت الیین داره تینت چی داره سجین داره. اینجوری مثلا سجین این پایین باشه الیین اون بالا باشه، نه واقعا همون بالا بالا یه الیینی داره یه سجینی، از همون بالا بالا هم سجینی از همونجا شروع میشن میان دور برمیگردن، الیین هم از همونجا شروع میشن دورش میشن میرن برمیگردن. حالا تو بعضی جا الیین و سجین داره، بعضی جا بحر مثلا عذب و بحر عجاج داره، درسته تعابیر مختلفی که خلاصه وجود داره. اینا یه منظومه ترسیم میکنه غیر از اون منظومه که حالا توی حکمت صدرایی ما باش معنوس هستیم و مثلا چیز داریم سر زبون هاست. برای خواستن اونجوری معنی کنیم خب بالاخره باید اینا در دو طبقه در نظر بگیریم دیگه. بگیم اون طبقه بالاش خلاصه عقل مجرد از این پایینی نفسه، یا اون مثلا عقل از یا نفس از این پایینی بدنه مثلا فرض کنیم. بعد دیگه این چون اون پایین پایین بود تو عالم ظلمت بود بهش میگفتن ادبر برو پایین، میرفت ادبر، ولی میگفتن اقبل اقبال نمیکرد دیگه، بالا نمیومد. بعد میگفتن استکبار، استکبار کردی. استکبارش مال چیه؟ خب چون تو عالم کثرت دیگه، تو عالم کثرت به توحید توجه نداره دیگه، برای خودش انانیت قائل حرکت نمیکنه و به خاطر همین هم خداوند متعال رو لعنش کرد دیگه. نه رو به تعبیر لعنت دنیا و مافیها، درسته مثلا کلن این عوالم پایین ملعون هستن دیگه، ذاتن ملعون. اما ظاهر روایت بیشتر از اینا هست، یعنی ظاهر روایت میگه که نه همون بالا بالاها خلاصه اینا رو خلقش میکردن و بعد اون بالا بالاها اینا ادراک داشتن، شعور داشتن، حرف میزدن و همدیگه داد و ستدی داشتن. بعد جهل برای خودش یک حقیقت کلی داشت، عقل هم برای خودش حقیقت کلی داشت اون عالم و چیزهای دیگه که حالا توی این روایت روایتهای دیگه هستش دیگه. حالا
جهل ظلمانی هستش چه اون نگاهی که بگیم هر از همون بالا خلاصه هم اگه ظلمانی داریم از نورانی بدیم اون نسبت این قربش به خدا چه معنی پیدا میکنه؟ این هم ظلمانیه هم نزدیک خداست؟ یعنی چی نزدیک خداست؟
نه یعنی چی که من بلد نیستم صحبت سعی کنید تر نظامی که تو روایات ما ترسیم میشه این شکلیه. یعنی ببینید تو روایات ما آخه ببینید یعنی چی که شما میگید استفهام منشأش کجاست؟ منشأش این است که شما پیش فرض گرفتید عالم تک بودیه. خود درست
من اونجا اون فضا بس قرب بود معنا پیدا میکنه، مثلا یه نور مطلق میاد همینطور تنزل میکنه همینطور جنبه زمانی سیاد میشه که الان کسرات که میاد بعد میرسه به این آدم ماده که دیگه عوض بوده. ولی اگه بگیم از همون اول نورانی رو ظلمانی داریم
همین، شما اگه یه بردار مثلا داشته شید فقط بردار عمودی، تو بردار عمودی قربوت به چی هست؟ قربوت به همین مراتب حرکت در این بردار دیگه لذا نمیشه یه بردار وقتی یک بودی هست اون بالاش که مقام قربه هست هم نورش هم ظلمت. درسته این پیشفرض همون پیشفرض، یعنی همون پیشفرضی که ما یه مخروطی از اون بالا درست میکنیم، یه هرم هستی درست میکنیم. اما اگر که شما عالم رو چند بودی در نظر گرفتید خب اینا خیلی چیز میشه دیگه، معانی جدید پیدا میکنه دیگه. یعنی قربم برای خودش چیز پیدا میکنه، قربم برای خودش مراتب پیدا میکنه، انواع پیدا میکنه.
یعنی عقل و جهل قربش
متفاوت میشه. یعنی عقل برای خودش یه قرب بیشتری داره به خدا نسبت به جهل، ولی جهل اون این عالم پایین نیست. یعنی شما همین حقایق مثلا ظلمانی عالم پایین رو میتونید ببینید تو باطنش سیر بکنید، تو باطنش که سیر تو باطنش واقعا سیر می‌کنید ها، میرید تو لایه‌های عوالم مجرد میرید توی عالم حقیقت مثلا فرض کنید چه می‌دونم غضب رو اونجا مشاهده می‌کنید، اونجا که حقیقت غضب شیطانی درسته، میرید توی یک لایه مثلا فرض کنید حقیقت حسد رو مشاهده می‌کنید، حقیقت حسد کنجا مشاهده میکنید، واقعا دارن حسد طبیعی مادی متکثر اینجاست به نحوه کلی سهی مشاهدهش میکنید. درسته؟ ولی توی یک عالم است از این عالم بالاتر، یعنی اقرب است الالله از این عالمی که الان شما اینجا حسدهای متکثر خلاصه متشتت میبینید در نفوس مختلف. بعد به همین منوال شر رو میتونید تو اون عالم مثلا مشاهدهش بکنید، واقعا واقعیت دارد خودش. به همین منوال با جهل و عنوان کلیسه ای موافق همه اینا میتونید چیکار کنید تو اون عالم مشاهدهش بکنید. گیر زینی که ما اول اون پیشفرضامون رو درست بکنیم، وقتی شما نظام عالم اسم معلوم خلاص صدرا یک نظام خاصه تک برداری دیدید همه اینا خراب میشه دیگه. بعد دیگه همه روایتی مثلا میگه نفوس از تینت الین و سجین خلق شدن، بعد همه رو یه جوری معلوم میگه مثلا اینا از اون بالا خلق شدن از این پایین خلق شدن مثلا. خب روایت ما شکلی نمیگه، میگه شده تا دریا بودش، دریا کنار هم دیگه بود، اونجا از الین و سجین خلقشون کردن، بعد همه رو با هم دیگه بردن یه جا ردیفشون کردن، بعد گفتن اینجوری کنین اونجوری کنین، گوش کردن گوش نکردن، بعد اینا کم کم اومدن در قوس نزول پایین، بعد رسیدن به این دنیا، بعد متولد شدن. اصلا این شکلی نیست که این پایین خلقشون اون بالا خلق شدن. این روایت که ما داریم میخونم این شکلیه دیگه. یعنی شما به جای اینکه مثلا یه دونه مثلا مخروط در نظر بگیرید که یه نوک داشته باشه، من حالا گاهی این شکلی شوخی میکنم دیگه، تشبیه دیگه. مثلا شما فرض کنید یه دونه منشور در نظر بگیرید، یعنی مثل هرمی که اینجوری ادامهش بدید درسته، مثلا بگید خداوند متعال بلا نسبت اون گوشه گوشه اونوری منشوره. خب من شما مثلا این پایین تو قاعده این تایت هستید مثلا، بعد از اینجا وقتی میخوایم به خدا تقرب پیدا بکنیم، انواع تقرب قابل تصویره. یکی که مثلا کف این منشور میریم ما در جانب مثلا یساریم، خدا در رأس جانب یمینه مثلا، یکی از این جانب یسار میریم در جانب یمین، داریم خدا نزدیک میشیم دیگه. یکی از همین کف جانب یسار میریم بالا به نوک جانب یسار میرسیم، اینا هم نوع تقرب.
تو جهلیات ما یه سیر رو خدا نزدیک میشیم،
یه جور تقرب خداست. خب اینو عوالم بالاخره بلکه ابلیس لعنت الله علیه اقرب است الله مثلا از این جنودیش که در این عالم پایین داره. مثلا فرق نظام مثلا یک مؤمن معمولی با ابلیس طرف نیستش، وقتی میگه عوالم رو تقیم میکنم بالا با ابلیس درگیر میشه، اونجا مثلا با هم جمع میکنم. یکی دیگه اینه که نه اینو بریم بالا، بعد بریم دست راست، بعد مثلا آستاست به خدا نزدیک بشید. بالاخره بعد وقت این منشور چون مقدار متصله دیگه، مقدار مثلا نامتناهی تقسیم پذیره دیگه، و شما نامتناهی راه به طرف خدا داره، این نیست که مثلا یه مسیر مستقیم شه صاف بعد برسیم به خدا خلاصه، نه هزاران پیش و خم میشه داره همش هم از طرق مختلف شد طرف اون مقصد هر تشبیهش مثلا این شکلیه، یعنی عالم هستی مثلا بعد ازش شما تو هر لایه از ابعاد مختلف، حالا تازه ما چون ذهنمون باز کوچیکه داریم سه‌بعدی تصور می‌کنیم درست، همین مثلا اگه آدم اون پیدا بکنه ممکنه 6 بعدی تصور کنه، ممکنه 15 بعد تصور کنه، ولی روایت ما این شکلی ترسیم میکنه. حالا دیگه ما فقط حدیث میخونیم، ما که فقط کلام فلسفه نمیخونیم که بالاخره چیز داره دیگه، یعنی در مراتب عالم هستی موافق مرتبه ماست.
ریاضر شیطانی میکشن مثلا پشت میکنن و مثلا تو اون در بردادن حرکت میکنن.
بله ولی واقعا رو میرن بالا، یعنی ترقی میکنن، نمیشه که دارن تنزل میکنن. در یه حیثی میکنی شما حیث میدونی تنزلش کنن، یعنی از یه حیثی از اون چی هست؟ که حالا با کلمه صعود که من یادم نمیاد الان بعد
خدا رو همچون قرب نورانی گرفتن که قرب زرمانی هم داریم چون چرا
کلمه قرب اگه منظورتون باشه، نه شاید وقتی کلمه قرب به کار میره کلمه قرب یعنی قرب چی باشه؟ نورانی باشه، یعنی بار ارزشی بهش تزریق کرده باشن، ولی نظام عالم خلقت که ما ترسیم بکنن یه چیزای بدی خدا بالا بالا خلق میکنه بعد اون بالا شوت میفرماد پایین یا عد بر فعد برم می دادش این پایین مثلا فرض کنیم، یعنی خود این همه بدی ها این پایین باشه مثلا اون بالا همش خوبی باشه، خود بدی ها بالا پایین دارن در یه جمله. شما این دستگاه صدره این نمیتونی توضیح بدین که بدی ها بالا پایین داشتن، دستگاه صدره بدی همش مال پایینه، خوبی همش مال بالاست، درست حالت خوبی ها پایین هم پیداشون میشه به این معنی، ولی بدی ها دیگه بالا پیداشون چیه؟ نمیشه. اما تو دستگاه ترسیم شده تو روایات ما بدیا بالا هم پیداشون میشه. من این روایت یکی از همون روایت خیلی روایت دارم، یعنی که دوتا نیستش که آدم بگه حالا این رو حمله بر چیز بکنه حمله بر.
پس اینجا مثلا جهنم چه توی بردار دیگه غیر از بهش تصویرش کرده
مثلا؟ یه اعتبار باید گذاب مثلا مرموم محی الدین و ابتباشون مرموم ملا صدران اینا خب اصرار دارن جهنم در باطن عرضه، بهش در باطن سماه، خب این لهو بچون، ولی در اینه که جهنم در باطن عرض است و از این جهت از عرض پایین تره، جهنم توی روایات ما کجاست؟ تو مسیر حرکت الاللهه، یعنی آدم بعد از مرگ الالله صعود میکنه بعد جهنم وسطا پیداش میکنه، درسته؟ یعنی اشکال نرگی از یه زاویه باطن عرض باشه، از این برگی بینیم میخوریم به جهنم، از اون همین دور روزن میخوریم به جهنم، مشکل پیش نمیاد که، یعنی ما اگه بخواییم عالم دنیای خودم سبودیه، عالم هستی که مسلمان خیلی از سبود بیشتر داره که، چرا عالم هستی که تک بودی یا لاقل دو بودی مثلا نقاشیش بکنیم همه این شکلی بخواییم همه به زور این تو جاش بده، من برای ساده یه رشته نور از اون بالا شروع کردن رشته نوره یه امتخاب صاف میاد پایین و سرم شاخه شاخه میشه دیگه، یه تشکیک دیگه، تشکیکشون درست بکنه این شکلی دیگه، درست مراتب شدت و ضعف همه رو اینوری ترسیم کردم. ولی خب روایت ما که یه جوری نیست، اهل کشف و شهود که یه جوری توضیح نمیدن عالم رو، درسته؟ و تا آخر
بدی ها
هر شیء مادی حقیقت تو عالم بالاتر داره، یعنی چه؟
هر چی تو اینجا از تجلیات شرور هم باید بالا باشه،
نه خب میگن بالا بلا حدودهی هستن نه به حدودهی دیگه،
مثلا
حقیقتشون اونجا هست خیر و محض، خب اونجا خیر و محض، یعنی حدشون برشته میشه، یعنی در عرض خوبیا نیستن، یعنی جهل اون بالا هستش ولی جهل اون بالا فانیه در خلاص عقله، جهل
جنبه عدمی نیستن بالا که
چی؟
جهل جنبه عدمی نیستن، عدمی میگیرنش دیگه،
یعنی وقتی میاد پایین چون قدر پیدا میکنه حد میخوره دیگه، اون بالا بلا قدرش هستش، بلا قدرش تو ذات خدا هم هست، الان یه تقابلی درست نمیکنه، یعنی دریا شده اما دریا چیز نمیشه، همون دریا شیرینه وقتی حد میخوره میاد پایین میشه دریا شوره، تو روایت ما میگن همون بالا بالا یه دریا شور داریم، دریا شور داریم شیرین داریم، از شورش اینا رو خلق کنه، از شیرینش یعنی به حدوده اون بالا حضور داره، نه حالا دقیقا به همین حدودی که در پایین هست، ولی به یه حدودی که عنوان بعد ازش انتظار میشه، لذا کلا تو روایت ما که دیدید مثلا خب یعنی تو آیات قرآن هم دیگه بالاخره خلق از ظلمات و نور، ظلمت هم مخلوق نور هم چی هستش؟ مخلوقه دیگه، نیست که مثلا ظلمت امر عدمی باشه، خلق باشه، تعلق نگیره نور باشه،
شرور هم اینجوری دیگه تفسیرش متفاوت میشه.
بله، یعنی شرط ادبیات روایات این امر کاملا وجودیه دیگه. الان وزیر خلاصه این جهل لعنت الله علیه شر دیگه، وزیر عقل هم چی هستش؟ خیر، این یک وزیر است خلاصه، رئیس همه لشکریان است. یعنی واقعا کسی اگر از اون زاویه عالم است نگاه بکنه که بخواد جنود عقل و جهل رو ببینه، میره یک سرلشکر داد بسم خلاصه شر این شکلی میبینه که واقعیتی از واقعیات میبینه. حالا به هر حال اینا اسئلتون خلاصه، یعنی اینا چی نیست، جواب نیست، ولی اینجوری که شوراه ما مثلا تلاش کردن اینا رو هی تو اصطلاحات بریزنش، اینا کار خیلی شاید خلاصه نظر روشمندی که قابل دفاع نیستش. درسته، حالا من علامه شهرانی یه تعبیر داشتن که فرمودن که حتی علمایی که علمای خیلی ظاهری هم هستن، حالا تعبیر خودشون پیدا کنن اگه چیز باشه. ما نه تو حاشیه من شهر معلوم ملاقات صالحشون حاشیه دارن دیگه، یه تعبیر دارن میگن حتی علمایی هم که خیلی ظاهر بین هستن اونا بالاخره این روایت رو باید تعبیر کنن دیگه. یعنی معلومه اسم الله از سالم فهمد که من البحر العجاج سلمانیان، ایشون فقط منظور از بحر العجاج غضب الهی است. غضب الهی مرون کریه و طعم و رائحه است، الان مذاق شاربین و مشام العارفین، یعنی اونایی که خلاصه اونجا رو میچشن و بو میکنن، اینا غضب خدا خیلی تلخ است و خیلی بدبو. این خودش خیلی حرفه، یعنی همه چیزی که ما فکر کنیم مجرده، اون بالا اونایی که اهلش هستن همونا هم بو میکنن، هم مزه میکنن. این فکر نکنید عالم حس این پایینه، نه، اون بالا هم همه حواس فعاله خلاصه کار میکنن. بعضی گفته یا شاید منظور از دریای مثلا تلخ مجموع صفات نفسانیه باشد که بعضیاش حسن است، بعضیاش مثلا قبیح است و این نفس انسانی از اینها مثلا ساخته میشه مثلا دیگه. یا بعضی گفتن منظور از این بحر عجاج مواد بدنیه حیولانیه ایست که محض استعداد است، مثلا چون اونجا آبهای شرور با هم دیگه تراکم پیدا کردن، لذا بهش میگن دریای ظلمانی مثلا فرق کنه و همسال. بعد مرموم اعلام شهرانی زیرش فهمونه که لا مناس عن الاستعاره و تمثیل فی حاضر عبارات، لقید این دریای عجاج باید حتما استعاره و تمثیل داشته باشه. و کل ما کان العالم و ظاهرین حاملن للالفاظ علن معان الجسمانیه لم یمکن حفی ها در حدیث دیگه. هر چند آدم ظاهری باشه باید همیشه حالا معان الجسمانی رو کنه، توی این حدیث دیگه نمیشه دیگه. من فکر کنم میشه بالاخره میشه یه عالم ظاهری باشه که بالاخره اینا هم را چیز رو کنه، چون جمع بین تجرد و تمثل یه جمع خیلی آسونیه، خیلی جمع دشوار نیستش. و بالاخره اون روایت ما مکرر میگیم والا دریای شور داره دیگه، اگه یه دونه بود گفت تشبیه، دو تا گفت تشبیه، ولی نه یک دو تا نیستش. شما روایت باب تینت و اینا نگاه کنین، از این تعابیر خیلی مثلا زیاد وجود داره.
بالاش از کجا میفهمید؟ چی؟ کجا فهمید بالا باشه؟
حالا ادبرش که خود آقا اینجا معنی کردن، ما خیلی معنی ادبر رو نمیدونیم راستش، ولی صحبت سنگ ببینید اینجا صحبت از یک موطن نیست که جهل در اون موطن وحدت جمعی داره. ما توی آنم پایین که جهل نداریم، که جهالات داریم هر کدوم برای خودمون خلاصه، ولی این جهل اونجا یک جهلیست که قشنگ با خدا صحبت میکنه. حالا بخون نمرشو صحبت من جهل للعقل خمسه تن و سبعین جند، خدا برای عقل 75 تا لشکر قرار داد. فلان ما را الجهل و ما اکرم الله به العقل، جهل که اینا رو دیدش اونجا و دید خدا به وسیله اینها عقل را اکرام کرده و به او این چیزها را عطا فرموده، از مرحله حال عدابه با عقل بنای بر دشمنی گذاشت و دشمنیش را پنهان کرد. فقال الجهل و جهل به خدا گفت یا رب هذا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته، این هم یه مخلوقی مثل من را برمیگم دارم تونتون میخونم، یه مخلوقی مثل من از خلقش کردی، تکریمش کردی، قوی قرار دادی را و من ضد او هستم، ولا قوت علی بهی، من توانی در برابر اون ندارم. فعت من الجند مثل ما اعتی ده لشکر مثل ما هم به من بده. فقال نعم، فرمود باشه. فعن اصایت بعد از ذالک لشکر بدونم، بعد از این اگر که معصیت کردی اخرج تو که و جندگه من رحمتی، تو رو با لشکری آدت رحمتم بیرون میدازم به تو. قال قد رضی، تو گفت باشه قبول دارم. فعطا خمس دارم سبعین این جندن، خدا 75 لشکرم به این داد. بعد دیگه این لشکریان عقل که 75 بودن در مقابلش لشکری خود جهر این مواده سنگ تو رو بعد حالا فهرسته که بعد یکی یکی بخونیم ببینیم بهش برسیم. باش هم فرماد که این خصال فقط در نبی و وصی نبی و مؤمن ممتحن چیز می شود. و یعنی این جهلی خلاصه، این جهلی اینجا محل بحث است، خلاصه یه جهلی هستش که توی رحمت خدا بوده، بعد خدا اینو بدن از رحمت خودش چیکار میکنه؟ اخراجش میکنه. بعد یه جهلی هستش که با عقل اشراف داره، او رو مثلا به نوعی میبیند، مثلا میشناسد، بعد تصمیم داره با عقل با هم دیگه جنگ بکنن ضدشه. بعد میگه من زورم کمه. حالا ممکنه شما بگید اینا همش به لسان استعداد بوده، بعد حالا در یک توسلی به شکل گفتگو هم چی شده؟ تجلی کرده. ولی به هر حال ظاهرش نستش که جهله وحدت جمعی داره، ادراک و شعور داره و در عالم رحمت خداوند متعال هستش، داخل است و اونجا خلاصه چیز میکنه. و بعدم تو روایت من داره که ثم خلق الجهل من البحر العجاج، ظاهرش نست که این عقله و جهله و اینا قبل از من و شما خلق شدن. یعنی اول خدا عقله رو خلق کرده، سپس جهله رو خلق کرده و بعدا نوبت رسید به جنگ و دعواشون و اینا. نه که خدا عقل رو خلق کرد و بعد یه مراتب عوالم رو خلق کرد و رسید و بنده و شما و بعد بدن ما خلق شد، نفس ما خلق شد، نفس ما به فعلیت رسید و از عقل حیوانی رسید به عقل چیچی و بعد کم کم صفات جهل درش مثلا چی شد شکل رفت. این سیرش برعکس دیگه، یعنی اول جهله بود و بعد خدا جنود جهل رو بهش داد و بعد بعدن این جهله شروع کرد به وسیله جنودش با اون عقل و جنود عقل در عالم جنگیدن، خلاصه جنگ و ستیز میکردن و اینا در افراد چی میشدن؟ اجتماع پیدا کردن. بعد فلا تجتمع هذا خصال، این خصال اجتماع پیدا نمی کنند مگر در کجا؟ در نمیدونم نبی و وصی نبی، نبی و وصی نبی و مؤمن و اینا ظرف جنود عقلن، درسته؟ که در رتبه بعد از جنود عقل بخوان چیز بشن تحقق پیدا کنن دیگه. ما باشیم خلاص همین عالم ظاهری که من شعرانه می فرمایم ظاهرش شکلیه دیگه. فقط اینجا هم نیست آقا، تو روایت تینت و اینا که بحث بحر عجاج اونجا خیلی روشن‌تر است و مثلا خیلی آشکارتر که فقط خلاصه خداوند انسان‌ها رو از دریای شور و دریای شیرین خلق کرد، بعد بعداً اینا دونه دونه فرستاد تو دنیا. یعنی خلاصه این ماجرا فقط مال این مورد به خصوص.
حالا مثال بشه مشکل حل میشه
چی؟
مثال
بشه، من لزومت عالم اله بود تو عالم مثال. من که خیلی عالم مثال یعنی چی راستش؟ یعنی اعتقاد بهش ندارم راستش، ولی شاید مثلا یه مقدارش چیز بشه.
عالم مثال یعنی چی؟
یعنی بهش نیست که واسطه ای بگیم
خواهن قصه تورانی دیگه این سوال حکمتی این عالم مثلا 500 تفسیر داره، هیچ کنونش قابل دفاع نیست حقیقته. مثلا که چیز اسم عالم مثال داشته باشه نه بگنه نه مبگنه
مشاهده
چی؟
مشاهده
مشاهده هم این شکلی نیستش یعنی تو مشاهده چی؟
من تا آخر مثالی مشاهده دیگه
مشاهده انبیاء که تا تایی تایش مثالی هم عرشش هم مثالیه دیگه شکل داره دوسته. این که اصلا یه عالمی باشد مثلا متوسط بین مجردات تام و این حرف و اینا نمیدونی خیلی اینا تو طول تاریخ نگه خورده خورده درست شده بعد یه همه هم دیگه قاطی شده راستش. ولی عالم مثالی که عرفا میگفتن که بعد مثلا از اونجا آمده تو کلمات چیز یه چیز بوده. من تو کتاب هاشون نشدم 6 تا اصطلاح در باب عالم مثال وجود داره، هر کدومش کنن یک وادی هست. مثلا این یک عالمی باشه متوسط بین عالم تجرد و عالم طبیعت، این فقط مبتنی بر چیزه، مبتنی بر همین تقسیم مراتب ادراکات انسانیه. ادراکات انسانی خوب یادم حس داریم به عالم خیالات و اینا داریم، عالم مثلا بود تجردی مراتب ادراکات هست، اما که مثلا عالم هستی این شکلی باشه هیچ برهانی برایش وجود نداره. تو هم کتاب معلم فکر کنم انسان شناسی اولش مناسبتی که بحثش جا هردیم 6 تا اصلا در آن مثال هست اونجا اون تو کتاب برای که با مبتدی ما سر کله بزنه میگه مثلا ادراکات انسانی مثلا سه لایه داره، تجرد محض داره، مثالی داره، مثلا تبعید داره. عالم هستی این شکلی است مثلا خیلی معنادار نیست که بخواد یه موجود جسمانی واسطه در فیض باشه، چون موجود جسمانی همیشه بالاخره تقدر داره، حد داره، کلی سعی نمیتونه باشه، درسته علت باید اون احاطه داشته باشه. یه عالم مثال بخواد یک چیزی باشه مثلا واسطه در فیض باشه به این مثلا عالم مجردات محض عالم طبیعت، یه معنای محصلی نداره راستش نه.
این معنی واسطه بوده هنچون فرمین قبول نداره، یعنی بگنه موجودات هستن که ماده
ندارن در این حال. خب تو حد دست کنم مولا سعدر که عالم طبیعت هم ماده نداره دیگه، من مولا سعدر پای ماده دارم طبیعت هم زدن دو کنم آنجا فعلیت محض هست و فقط سیاران داره. خب به این معنی ما هر چیزی که به اون عالم مثال میشناسیم سیاران هم داره. یعنی شما کجا عالم مثال پیدا می‌کنید بدون سیاران؟ اگه بهشت چی که سیاران داره، جهنم که سیاران داره، خوابای ما هست که سیاران داره، فکرای ما که سیاران داره، فقط یه قوه حافظه داریم که آقایون میگن سیاران نداره، مثلا ثبات داره. ولی عالم جسمانی ثابت محض من جمعی الجهات ما راستش خیلی سراغ نداریم دیگه. اگه سیاران ملاک ماده هست که همینا ماده دارن دیگه، سیاران ملاک ماده نیستش، خلاه طبیعت هم ماده چیه نداره. یه اینجا مثلا ماده و صورت هم اونجا صورت محض هم نمیدن این حرف ها.
اون
تفاوت داره، ولی نگویم که عالم مثلا ماده و عالم مثال. همین میگه
عالم مثال
دیدن. خب نه دیگه، اون تعریفی که اونم یه چیز دیگه است دیگه.
سر این قسمت واسطه
فیز بودنش مثلا عالم مثال یه اصطلاحی دیگه، میگن مجرد از ماده است مثلا صورت محض است مثلا. چون این عوالم جسمانی خیلی زیاده، فقط عالم خواب ما میگن انواع مکاشفات است. بعد تو هم کتاب هست که نسبتاش با اینجا متفاوته، بعضش جدا از اینجاست، بعضش در موافق اینجاست، بعدش میکنه مادون اینجا باشه، بعد اینجا تو در تو هستن. یه عالم عوالم جسمانی داریم، میگم که مثلا یه عالم طبیعت، عالم مثال، بعد اون بالاتره، این پایینتره. بعد میخوایم توش مثلا یک مرتبه وساطت در نظر بگیریم، اینا خیلی چیز نیستش دیگه. ولی این تعابیر تو رواج زیاد، حالا خلاصه بعد اگه خواستید نگاه بکنید مثلا ان الله تبارک و تعالی خلق فی مبتدا الخلق بهرن، خدا اول که میخواست خلق کنه عالم دو تا دریا خلق کرد، احد و ما از بن فرات و آخر ملح و عجاج، ثم خلق تربت آدم من البحر العذب الفرات، خاک آدم را از بحر العذب فرات خلق کرد، ثم اجراه علی البحر العجاج و جعله و همه مسنونا، ثم قبض قبضة من کتف آدم الایمن فزرعه فی صلب آدم فقال هؤلاء فی الجنة ولا ابالی، ثم قبض قبضة من کتف آدم الایسر فقال ها اولای فی النار ولا ابالی ولا اسأل عما افعل ولی فی ها اولای البداء بعدو و فی ها اولای و ها اولای سیبتلا. مثلا اینجور تعابیر خلاصه زیاد داریم دیگه، این ها برخواد جداگونه سش فکر کنیم دیگه. حالا فعلا در حد طرح سوالش که فکر کنم اشکال نداره که جوابش هم که من نمیدونم، یعنی اجمالا من میفهمم این شکلی که حکما فرمودن نیست، از این شکلی نیست، اما حکما اشتباه فرمودن. این حکما عالم از یه زاویه نگاه کردن، از اون زاویه نگاه کردن خوبه، ولی خب عالم فقط این زاویه نیست، زوایای متعدد دیگه هم داره.
این اشکال یعنی که فرمایید مثلا فعلا سوالشه، من عنوان اون یه احتمال موجه که میتونه باشه.
نه احتمال وجه که من خودم پیش خودم مطمئنم که خیلی از ایناست، یعنی تو روایات ما این تقریبا آدم حالا با خودم نگاه کنید که الان نمیشه الان قضاوت کنید که تو روایات ما و تو کلمات اهل معنا اینا یه اصل اطمینانیه که شروع هم برای خودشون زو مراتب معنی چیزی که هرچی این پایینه بعد میره بالا هم تو رو به خوبی میره، همینطور میره تو لایه های بعدی. یعنی مثلا یه انسان پلید از اینجا که میره هم تو لایه به لایه تو پلیدی سیر میکنه، برای خودش مراتب نورانی هم برای خودش چیز داره، مراتب داره و اینا هم عرض هم دیگه تو عوالم تحقق پیدا میکنه. این ولی این به این معنی نیستش که یعنی اینا که حکما گفتن غلطه، این معنی که حکما گفتن خصوص کامل نیست. یعنی عالم از زوایای من نگاه کنیم یه جامعه جامعه تر آدم بچینه و درست بکنه. خب ثم جعل العقل 75 جند و خداوند متعال برای عقل 75 تا خلاصه جند قرار داد. جهل دیدش که خدا عقل را چیکار کرده؟ اکرام کرده. خب جند یعنی چی؟ این جند خب از اون لغتش که یعنی لشکر دیگه، تو فارسی میگیم یعنی کسانی که اون رئیس خلاصه خدمت میکنن و از او در برابر دشمن دفاع میکنن دیگه. پس طبیعتا این جنود باید کسایی باشن که به وسیله اینها عقل بر جهل غلبه پیدا میکنه، پیروز میشه. درسته اینه؟ اینه ابزار و آلات عقلن که عقل اگه تنهایی بود خلاصه کار از دستش بر نمیامد، باید یه طوری به یک وسیله میامد خلاصه با جهل خلاصه ستیز میکردش. خب خدا به عقل مثلا چه کار کرد؟ لشکریانی داد. این لشکریان از جنس صفاتن، صفات نفسانی، و این صفات نفسانی کمک میکنن که عقل در وجود انسان پیروز بشه. جهل اینا رو دید و بعد طبیعتاً اعتراض کرد و تو باطنش دشمنی نسبت به عقل به وجود آمد و بعدا خود یک بنده خداشناسی بود خلاصه گفت یا ربه خدا، یا مثلا فرض اینم مثلا یک مخلوق هست، مخلوقات مثل من از مخلوقات تو چی شد اونو اینجوری تکریم کردی یا قوی کردی؟ خب به منم قوت بده. بعد خدا چیکار کرد؟ خدا به اونم لشکر داد. و بعد این دوره یک حکایتی است که یعنی پس این بدیا همشون تو عالم چیان حیثیت وجودی دارن، درسته؟ صرفا امور عدمی نیستن. واقعا این سلسله خلاصه جنود جهل اموری هستن که موجب قوتن. این گفت لا قوت علی بهی، خدا گفت اینم قوت، بیا قوی شو، خودش قدرتی پیدا کرد. و در تضاد و در تقابل بین این و عقل به یاری و نصرتش خلاصه میان دیگه. فاعتنی من الجنده مثل ما اعتیته، فقال نعم، فرمود بله. بعد فرمود فعین اسعیته بعد از آلک، اگر بعد از این که من به تو کمک کردم و قوت دادم بعد از این اگر معصیت بکنی اخرش تو که و جندگم رحمتی تو و لشکرت از رحمتم دور میکنم. این خیلی حرف عجیبیه دیگه، خدا بهش لشکر داده که بره باش جنایت بکنه دیگه. بعد فرمود حالا که این لشکری رو بهت دادم اگه بعد از این معصیت بکنی دیگه چی هستش دیگه؟ تو از رحمت خودم دور بکنم دیگه.
قبل از اینکه بحث جنود جهل باشه، جنود جهل باشه، تو اون لعنت اتفاق افتاد
فقط تو روایت نداره که اینا چرا اصلا ترتیب، چون ترتیب مثلا زمانی هستش یا نه، دارن بچه جمعش نکنن. اینا دو تا حادثه هستن که رو هم دیگه تطبیق میشن. یعنی انگار شما اینجوری نخونید که خدا جهل رو خلق کرد و بعد بهش گفت عد برو گفت عقل برو، عقل برو، بعد تمام استکبر و لعنش کرد و بعد اون وقت داده برای عقل چیز کردش. اینا شما ترتیب ذکری اگه معنی کنید فکر کنم درست بشه. یعنی خدا عقل رو خلق کرد، بعد جهل رو خلق کرد، بعد کلا برای عقل جنودی قرار داد، بعد برای جهل هم جنودی قرار داد، بعد وقت اون لعنهویی که اونجا آمده تفسیرش میشه همون این اسعیت بعد از آنک اخرجت که آجان دکم این رحمتی. با ترتیب ذکری فکر کنم خیلی خلاف ظاهر نیست، بخصوص این نسخه ما که رفت سرخط کرد. نه شما اگر از اون ظاهر میگم مثلا امام صادق اصلا میخوان تعریف بکنن با اصلا یا مثلا جلت و فضاق بفرمایید که مثلا این ماجرا چی بوده. من خدا عقل رو خلق کرد، بعد بهش اینجوری کرد، جهل هم خلق کرد اینجوری. من یعنی مثلا حالا ما تو فارسی خدا میگم حالا مثلا خدا واسه عقل جنود قرار داده بود، مثلا فرض کنیم جهل اعتراض کرد، واسه جهل مثلا جنود قرار داد مثلا فرض کنیم. این نه که حالا این حوادث پی در پی اتفاق افتاده. من تراجع گذارم مثل اینه حالا بادم چرا دیگه من همین استدلال میکنم موقعی دیگه دارم سه تا دلیل داره. یکیش همین بود که این تو رحمت خدا بوده دیگه، یعنی فقط مال این پایین پایین ها خلاصه نبوده دیگه. و اخراج یعنی مسلمان از یک حیثیت یا حیثیت های قرب دور میشه دیگه. خلا این چه شکلی معنیش بکنه یه مالا
ظاهره روایت نیستش که این قسمت متن قبل از اون بوده، چون اگر یعنی بخواد ترتیب ذکری نگیریم، چون اینجا این اسعیت افرش تو که هنوز که اسیان نکرده که
چرا دیگه فهمت اقبل فلم یقبل دیگه،
یعنی باید اون بعد از این باشه دیگه.
خب یعنی این اجمال و تفصیل من اینجوری فکر میکنم. یعنی به اون که قوا دادن بعد این قواش در راه حرکت به سمت خدا به کار برد شد، این اقبل فاقبلا، درسته؟ به اینم قوا دادن، به اون گفتن اقبل فلم یقبل، این عملا چی شد؟ عملا خلاصه از رحمت خدا دور شد، چون استکبر تا فلعنه مثلا فرض، ولی بالاخره یه مرتبه داشته و در اون مرتبه شده تنزل کرده. فقط این نکته سوال برای کسی که خب این وقت اومده مثل این ماجرا، حالا من اون مجلسی میگن شبیه این دمون حضرت آدم و شیطان هم هست، من پیدا نکردم، حالا باز شما بگن شما پیدا میکنید نه تو روایات، فقط ما تو بهار آوردیم ولی من تو بهار پیدا نکردم، یه خیلی با تفاوت زیاد هست، ولی یه جوری من مجلسی میگن انگار همه مضامین به همین شکلی هست که ایشون لذاشون گفتن اصلا احتمال رو بگیم جهل یعنی ابلیس، عقلم یعنی آدم علیه السلام، که اینم نمیخوره راستش به این سیاق و به این روایت حقیقتش، ولی یه چیزی بالاتر از آدم و ابلیسه. خودش هم جا به جا مثلا میگن که آره اینا خیلی نمیخوره به اینکه ابلیس باشه دقیقاً، ولی مثلا فقط ابلیس بره پیش خدا لعنت الله علیه بگه خدای مثلا تو به آدم این همه نعمت دادی مثلا به من ندادی، خدای خیر خب ببین من این حرفتم گوش میکنم باید مهربونی میکنم، بهت یه سری ابزار هم نکنه آدم گول بزنی، اما بعد از این این برای من گوش نکردی دیگه میری جهنم، درسته؟ خب یعنی خدا خودش ابزار جهنم رفتن رو بده، بچه هم بگه اگه این دفعه چیز نکردی میری جهنم. اینا باید حمله برچه کنیم، حمله برای همون نظام آلا رو تکوین بکنیم در واقع دیگه، درسته؟ یعنی جهر که اصلا این قوه رو که بهش میدن دارن قوه بهش میدن که باش معصیت بکنن، چون قوهاش همش از جنس خلاصه خرابی یه کفر است و جهود است و قنود است و جور است و سخت است و کفران است و یأس است و نمیدونم حرص یا حرز است و قسوت است و تا آخر دیگه. یعنی تو نظام عالم تکوین دارن هولش میدن در همون مسیری که خودش برای اونجا آفریده شده است، خلق تو حاضر لنار ولا ابالی، اما توی نظام عالم تشریع یه جور تفضله. چرا تفضله؟ چون خودش به لسان استعدادش همه رو تقاضا میکنه، ممکن حالا علاوه بر لسان استعداد عالما هم تقاضا بکنه و آنچه را که میخواد بهش عطا میکنن دیگه، لذا در عالم آخرت نکنن باش محاجه کنن بگن ببین اون چیزی که میخواستی بهت دادیم ولی بازم تو چیه، تو توی مسیر باطل حرکت کردی، منافاتی نداره که تو عالم تشریع باش محاجه کنن، تو عالم تکوین خودش ممد نهی باشه که به مقتضای ذات خودش حرکت بکنه و سیر داشته باشه دیگه. این هم گفت قد رضی تو، گفت من راضی شدم، خب اون راضی میشه به همونی که متناسب با ذاتش هستش دیگه، به همون راضی میشه دیگه، ولی همونی که متناسب با ذاتش هست چون ذاتش از بحر اجاجه، خب سر از بحر اجاج هم در میاره و از رحمت خدا دور میشه و خدا بهش 75 تا جند را عطا کرد. حالا نسبت این جندا با عقل و جهل پس چی هست؟ اینا نسبت کمک کردن، یعنی هر کدوم از این لشکریان کمک میکنن که عقل حاکم بشه یا چه یا جهل حاکم بشه. اگه کسی وجودش فقط شد جنود عقل دیگه جهل از وجود خارج میشه، ببخشید، کسی اگر جنودش وجودش شد جنود جهل عقل از وجودش خارج میشه. لذا اون آخر روایت فرمودش که این خصال وقتی در یک کسی جمع بشه چی میشه؟ ین قامن الجهل، اون وقت دیگه از جنود جهل دیگه چی میشه؟ خالی میشه و به کمال میرسه، که مثلا قبلا گفتم کمال عبارت از همون کمال عقل دیگه، یعنی انگار عقل معیار در تکامل هستش و کسی که اینا داشته باشه به اون کمال واصل میشه. حالا خط بعدی داره، فکانم مما اعطا العقل، توی شروع ندیدم ولی به حسب ظاهرش باید باشه فکانم ما اعطا العقل، اینجوری باید باشه، این منش زیادیه، چون اینجا فرموده 75 تا، تو روایت 78 تا شمردن که بعد شروع هم بحث کردن که 78 تا اونا 3 تاش اشتباه راوی است مثلا و اینا، که انگار فهم که اصلا دوبار آمده تکراریه، بعد دیگه رجا و کمک در کمک هم دیگه مثلا رجا و تمام گفتن اتوانا تکراری اشتباه آمده، سلامت و عافیت هم تکراری اشتباه آمده، ولی خواسته 75 تا همش آمده دیگه، نمیشه که فکانم مما اعطا من الخمسه و سبعین الجنده، اتوانا یه میمش اضافیه، تصیف تو یه میم هم که خیلی سخت نیستش دیگه، ولی حالا چرا همه نسخه همشون اینجوری هست و لار عالم، نمیدونم باز شما فکر بکنه ببینید چه توجه؟ چون حدث سر آدم فهمدن 75 رو دیگه، بیشتر 75 نیست که من تبعیض درش در میاد.
هر کدوم چه
نیست؟ مثلا خیر از 75 شد شهر مثلا چی؟ مثلا
هر کدومش به تنهایی
تمیم خیر
یک از هم
بیمند. آخه خب اینجا
این
داره فکانم ما اعتا
خیر رو
خیلی داره سخته، یعنی باید این جمله رو سر همه تکرار کنه. باید این وکانم ما اعطا از ایمان، وکانم ما اعطا از تصدیق. آره خاله اعطا به ازار اعطا بر چی دن دیگه؟ اعطا بر اسم کانن به ما اعطا خبرش. یعنی سیاقش یعنی از آنچه که اعطا شده است، یعنی خود شما میگه اعطا مفرد بر مفرد نیست، اعطا جمله جمله است همهش در تقدیر. نمیدونم خب این شاید اگه میم پاک بکنیم آسان تر باشه. نمیدونم مرتبش که روشنه برای اونه که شما یه بچه خب بخونیم فکانم ما اعطا الخیرو، بعد بگیم ول ایمانو، یعنی وکانم ما اعطا الایمانو، مثلا این شکلی بخونیم تا آخر. خب من الخمسط و سبعینه الجنده، این الجنده هم که ظاهرا تمیز معرفه است دیگه. نه نواز شما ادبیات چه درست بکنیم چجوری باید معنی بکنیم؟ خب اولیش از اولی الخیر و هو وزیر العقل، اولش خیر است که این وزیر عقل است و جعل ضده و شر و خدا ضدش را شر قرار داد و هو وزیر الجهل که این وزیر جهل است. این تعبیر وزیر فقط اینجا آمده، یعنی انگار این خیر و شر همه مهمترن. یعنی پادشاه یه وزیر داره، بقیه لشکریانی هستن که زیر مجموعه وزیر خلاصه تعریف میشن. خب دیگه اجمالا با این توضیحاتی که دادیم این آخرین نکته رو گفتم که بحثو خط کنم، معلوم میشه این جهلی که در اینجا میگیم جهل قنات بارها از که جهل معنای جهل مرکب نیست، جهل معنای نمیدونم شک کم نیست، جهل بسیط. این جهل هم چند بار گفتیم جهل در مقابل عقل خلاصه معنی نابخردی است، یعنی یک حالت نفسانی که منشأ کارهای خرابی است. یعنی تو عالم همونجوری که عقل برای خوش واقعیتی داره که منشأ کارهای خیر است، خرابکاری هم تو عالم واقعیت داره که منشأ کارهای چی هستش؟ خراب هستش. درسته؟ و امر وجودی است. خب اون اصلی ترین و مهمترین کسی که او یاری میرسانه چی است؟ شر است در برابرش در برابر خیر. حالا هر کدوم از این کلمات رو، حالا هر کدوم که مبالغه کنم، خیلی از این کلمات رو میشه شکل‌های مختلفی تفسیر کرد. درست میکنم. حالا جلسات بعدی اینا رو دونه دونه باید بخونیم، همه رو چیز کنیم، وجوهش رو با هم مباحثه کنیم یا نه تون تون بخونیم. ولی اجمالا یکی از جنود این جهلی که الان داریم میگیم پایتا میرسیم که خودش باز جهل است. اونجا داره ولی علم و ولی دهال جهل، جهلشون مشترک لفظی که از معانیش خودش از جنود اون یکی است ندانستن، از جنود خلاصه همون صفت رذیل نابخردی است. دیگه همه که حالا چقدر سعی نبا فایستیم شما یه تعملی بکنید بید. چون خواهیم خیلی آروم هم پیش بریم پیش نمیرد که بحث دیگه. الان همه خیر و شر اینجا سر معانی مختلف خیر و شر که چجوری معنیشون بکنیم و کدوم خیر و کدوم شر است که وزیر عقل و جهل هستش یا همه بحث و حرف هستش. حالا اون جلسه بعدی اصلا نوع اگه حسگه این 75 رو بخونید تعملی کنید اصلا تو نحوه دستبندی اینا چرا حضرت اینا این شکلی چینن رو چه حسابی رو چه کتابی جلسه بعدی شلو بحث
کنم. خیلی
همشون در عرض هم دیگه مثلا باز پروش سرکنه از باز هم دیگه هستی ولی اگه اونجوری باشه نه دیگه 75 تا اش کرد
کرد خیلی هم بزنی
75 تا رو وزیده میکنه بقیهش هم بازم روی سه مراتب داشته باشه. نمیدونم هم که شما میفهمید که ممکنه که
بهشون
بگم خود
صفاتی هم که میگن
بعضا مثلا
مجموعه
یکی
دیگه قرار میگیره مثلا.
آره ولی خب این شکلی رو خواهیم پیش بریم به 75 تا تموم نمیشه که خیلی شبیه میشه ظاهر تقسیم رو که میگن 75 لشکر، یعنی انگاره اینا چی دارن دیگه در عرض هم دیگه چی شده شدن. ولی خب طولی پیش برن خب هر کم میشه دو قسم میگه باید هر قسم میشه دو قسم کرد درسته و عناوینش هم معمولا یه طوریست که میشه واسه شن چیز کرد واسه شده پوارتون پیدا کنم که هم دیگه تداخل نکنم. ولی مثلا نوع تقسیم بندیش یه بحث حالا یه مقدارش که اجمالا بنده میدونم عرض می‌کنم باز شما فکر بفرمایید جلسه بعدی بحث. اللهم صل علی محمد.